ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 14 مرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 5 آگوست سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا یه 30 دقیقه پیش رو مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، نشست مقام‌های ارشد کشورهای مختلف جهان برای بررسی جنگ اوکراین و یافتن راه حل‌های جهت برقراری صلح روز شنبه در جده عربستان آغاز شد. مسئولان امنیت ملی و مقام‌های ارشد بیش از 40 کشور جهان بدون حضور روسیه در این نشست دو روزه شرکت می‌کنند. وزارت امور خارجه چین هم روز جمعه اعلام کرد که لی های فرستاده ویژه این کشور در امور اوراسیا در مذاکرات صلح اوکراین شرکت دارد. اوکراین و حامیان غربیان امیدوارند که نشست بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسد. قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران از بازگشت اکبر طبری از محکومان فساد مالی در این قوه به زندان اوین خبر داده است. به گفته قوه قضایی ایران، اکبر طبری از مدیران سابق این قوه پس از گذراندن 45 ماه زندان با استفاده از حق قانونی خود نسبت به برخی از اتهاماتش درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور هم در 2 مورد اتهامی سردستگی شبکه ارتشا و جعل اسناد نقض پرونده را اعلام کرد. آقای طبری در دوران بررسی پرونده‌اش در دیوان عالی با سپردن وثیقه 300 میلیارد تومانی آزاد شده بود. اکنون به گفته قوه قضایی اکبر طبری جمعاً به 12 سال و نیم حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده و برای سپری کردن دوران محکومیتش به زندان بازگشت است. آزادی این محکوم فساد مالی و از مقام‌های ارشد پیشین قوه قضایی با واکنش‌های تندی روبرو شده بود و منتقدان می‌گفتند آزادی با سپردن وثیقه نیز به صورت گزینشی اجرا می شود. دادگاهی در اسلام آباد پاکستان عمران خان نخست وزیر پیشین آن کشور را به اتهام فساد مالی به 3 سال حبس محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های محلی پاکستان، عمران خان هدایایی را که در زمان نخست وزیریش از رهبران جهان دریافت کرده بود به فروش گذاشته بود که این اقدام برخلاف قوانین آن کشور است. ساعتی پس از اعلام حکم دادگاه پلیس پاکستان عمران خان را در منزلش در شهر لاهور دستگیر و به زندان منتقل کرد. در پرونده دیگر او به خرید غیرقانونی یک قطع زمین برای احداث مرکز آموزشی متهم شده است. عمران خان این پرونده های قضایی را برنامه ریزی مخالفانش برای حذف او از صحنه سیاسی کشور توصیف کرده است. سال گذشته همزمان با حضور او در دادگاه، هزاران نفر از هوادارانش در اطراف محوطه دادگاه در اسلام آباد و در شهرهای پیشاور و پنجاب تظاهرات کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه اعلام کرد که تخلیه زندان رجایی شهر کرج پایان یافته است. تخلیه یکی از بزرگترین زندان‌های ایران چند روز پیش شروع شد و روز شنبه با انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزل‌حصار زندان رجایی شهر تعطیل شد. زندان رجایی شهر با نام قبلی گوهردشت در شمال شهر کرج مرکز استان البرز قرار دارد. از ابتدای مرداد سال 67 بسیاری از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که در زندان رجایی شهر محبوس بودند دوباره محاکمه و اعدام شدند. نام این زندان در سالهای اخیر بار دیگر با انتقال زندانیان سیاسی اعتراضهای سال 88 به آن بر سر زبانها افتاد. طی دهه‌های اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی دوران محکومیت خود را در این زندان سپری کرده و حکم اعدام برخی از آنها هم در این محل اجرا شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها تعداد زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج بین 8 تا 12 هزار نفر برآورد می‌شود. و اما در ادامه نگاهی به سرخط چند خبر مهم. خواهر حسین حسینپور از آسیب دیدگان چشم در اعتراض‌های سراسری سال گذشته از اقدام به خودکشی برادرش خبر داد. شوراهای صنفی دانشجویان کشور در گزارشی از اخراج یا تعلیق تعدادی از استادان در دانشگاه‌های کرمان، شهید بهشتی و دانشگاه تهران تحت عنوان قطع همکاری خبر داده است. اطلس زندان‌های ایران روز جمعه با انتشار گزارشی اعلام کرد که صدور حکم شلاق علیه فعالان مدنی و سیاسی طی نزدیک به 1 سال پس از آغاز اعتراض‌های سراسری نسبت به سال قبل آن نزدیک به 4 برابر افزایش یافته است و موتورها و قطعات پهپادهای سرنگون شده ساخت جمهوری اسلامی ایران در وزارت دفاع آمریکا به نمایش گذاشته شدند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و چکیدی از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به کنفرانس صلح اوکراین که در جده عربستان برگزار شده.
این رایزنی های جده در واقع تلاشیه برای حمایت از پیشنهادهای کیه. ما نمیتونیم یک دفعه نتیجه ملموسی رو انتظار داشته باشیم.
افزایش قیمت نان در کشور رو بررسی میکنیم.
دولت چون میخواد قیمت گذاری دستوری خودش رو تو همه زمینه ها داشته باشه، سعی میکنه که حداقل توی مصاحبه ها توی مجامع عمومی اعلام کنه که قصد افزایش قیمت رو نداره.
لایحه حجاب موضوع گزارش بعدی ماست و موضوع خارج کردن زندانیان و تخلیه زندان رجایی شهر کرج رو هم به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مسئولان امنیت ملی و مقام‌های عالی رتبه بیش از 40 کشور جهان از روز شنبه در جده عربستان سعودی حضور یافتند تا در کنفرانس صلح اوکراین که به مدت 2 روز برگزار می‌شود شرکت کنند. اوکراین و حامیان غربیان امیدوارند که این کنفرانس بتواند در مورد چارچوب یک طرح صلح برای پایان دادن به تجاوز نظامی روسیه به توافق برسد. این در حالی است که روسیه در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه اوراسیا در مسکو داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد غیبت روسیه در این کنفرانس جویا شدم. احمد بخشیته:
نشستی که همزمان با سفر آقای سالیوان مطرح شدش که ریاض میزبان اون هستش در جده، موضوعی که خب خود آقای پسکوف هم به این واکنش نشون داد و البته اون رو یک تلاشی برای یک راه حل مسالمت‌آمیز و از این جهت گفت که ارزش داره، اما از سمت دیگه روسیه میگه که ما اصلا هیچ پیش شرطی رو نمیپذیریم و ظاهرا گفته میشه که این نشستی هم که در حال برگزاری هست از امروز و فردا بر اساس اون پیش شرط های 10 گانه اوکراین داره پیش میره، یعنی اینکه روسیه سرزمین هایی رو که از اوکراین گرفته اینها رو باید عقب نشینی بکنه، منطقه زاپاروژیا، منطقه دونسک، لوگانسک و خرسون، و همینطور غرامت هم بخواد پرداخت بکنه. خب طبیعیه که روسیه با توجه به اینکه اصلا اساسا پیش شرط هایی رو هم قبول نداره برای مذاکره، خب نه روسیه طبیعتا تمایلی داشته بخواد توی این فرمت مذاکرات شرکت بکنه و حالا ظاهرا نمیدونم شاید هم اصلا دعوت هم نشده. اما در این حال ما باید توجه داشته باشیم که یک سری خطوط موازی تلاشای داره شکل میگیره، هم از سمت کشورهای آفریقایی که همین هفته گذشته روز جمعه و شنبه در سن پترزبورگ سران 17 کشور حضور داشتن، روز شنبه شب خود من هم حضور داشتم که اونجا سران کشورهای آفریقایی هم یک طرح صلحی رو مطرح کردن، طرح دیگری که از سمت ترکیه مطرح هستش و عربستان سعودی آقای بن سلمان که خب هم رابطه خیلی گرم و صمیمی با آقای پوتین داره و هم از سمت دیگه با ایالات متحده.
ولی به هر حال نفس این که روسیه شرکت نمی‌کنه در این کنفرانس صلح، به هر حال نتیجه اون رو تقریبا میشه گفت مشخص می‌کنه دیگه، یعنی انتظار رسیدن به یک نتیجه مثبت در جهت پایان جنگ رو قاعدتا نمیشه داشت.
ببین لای جان کروی گفتش که این رایزنی های جده در واقع تلاشیه برای حمایت از پیشنهادهای کیف و خود او هم در نگاه او هم میگه که ما نمیتونیم یک دفعه نتیجه ملموسی رو انتظار داشته باشیم و خب ما باید ببینیم تو شرایطی داره این کنفرانس این برگزار میشه. امروز که همین دیشب نیمه شب گذشته پهپادهای اوکراینی خب نفتکش روسی رو هم در نزدیک تنگه کرج هدف قرار دادن، تو این هفته ای که گذشت 2 بار پهپادهای اوکراین تا منطقه موسکو سیتی در خود نزدیک به مرکز شهر موسکو خب اومدن به حمله کردن. ما یک فشارهای جدی رو هم از سمت نظامی از سمت اوکراین حالا شاهد هستیم. از سمتی خب بحث مذاکرات که پیش میاد اینه که بله طبیعتاً روسیه هم از تابستون سال گذشته اون هم پالس‌هایی رو داده برای مذاکره، منتها همه اختلافی که وجود داره اون بحث پیش شرط‌ها و تضمین‌های امنیتی که وجود داره. در خانش روسیه دیگه قرار قرار نیستش که از این سرزمین ها خروج شکل بگیره و در خانش اوکراین میگه این سرزمین ها برای ما و شما اصلا اینو به ما پس بدید بعد بیم بشین سر میز مذاکره. این جهت یک اختلاف خیلی جدی وجود داره برای این که بخوایم صحبت بکنیم از آینده اینکه چقدر صلح میسره. اما در این حال خب این تلاش های هم که میشه میتونه حداقل یک روزنه هایی رو ایجاد بکنه. به عنوان مثال سال گذشته هم عربستان سعودی تلاش های رو انجام دادش و نهایتا منجر شد به آزادسازی اسرا، تبادل اسرا بین روسیه و اوکراین که بزرگترین تبادل هم بود در ماه اکتبر که هم آقای زلنسکی هم آقای پوتین از آقای بن سلمان تشکر کردن. از این جهت من فکر میکنم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک نتیجه خارق‌العاده روی بحث صلح از مذاکرات جده رخ بده، اما در این حال ممکنه که یک روزنه هایی یا یک موضوعاتی رو بتونه باز بکنه که در امتداد اون به یک مسیر روشنی ختم بشه.
از طرف دیگه حضور چین هست که در این مذاکرات صلح جلب توجه میکنه، چون چین در مذاکرات قبلی که اوایل تیر ماه در کوپنهاگ برگزار شده بود برای یافتن یک راه حل سیاسی جنگ اوکراین شرکت نکرده بود با وجود اینکه دعوت شده بود، اما این دفعه در اینجا شرکت میکنه. به هر حال چین یک نقش مؤثری داره در روابطش با روسیه و احتمال اینکه اگر جلب حمایت چین در این کنفرانس بشه به هر حال تأثیری روی روسیه بگذاره وجود داره. نظر شما چیه در این زمینه؟
مهمترین نکته این هستش که مذاکرات صلح داره در عربستان برگزار میشه، عربستانی که توی این ائتلاف بندی های بعد از بحران اوکراین خیلی جدی توی حوزه های اومده، هم همکاری های اقتصادی خیلی محکمی رو داره با چینی ها پیش میبره و هم در حوزه انرژی با روس ها و از سمتی کشوری که شریک سنتی ایالات متحده است در بعد نظامی. از این جهت میخوام عرض بکنم که خود حضور چین در این مذاکرات هم باز میتونه یک پالس مثبت باشه برای اینکه امیدی ایجاد بشه به روزنه‌ای برای دستیابی به صلح.
گفتگویی بود با احمد وخشیته.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دو روز پس از آنکه وزیر کشور جمهوری اسلامی افزایش قیمت نان را تکذیب کرد، بهای نان در مناطق بیشتری از ایران در حال گران شدن است. گزارش هاکی است که بعد از گرانی نان در 13 استان روز جمعه 13 مرداد موج گرانی نان به استان تهران و گلستان هم رسید. خبرگزاری ایلنا هم روز جمعه با اشاره به فقر روزافزون جامعه و رواج خرید نان نصفه و نان نسیه گزارش داد که مردم به خرید قسطی و نسیه‌ای قوت لایموت روی آوردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با احسان نادرپور روزنامه‌نگار ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این وضعیت جویا شدم. احسان نادرپور:
درجه اول باید ببینیم که آیا دولت آگاهانه همچین تصمیمی گرفته یا نه، چون تصمیماتی که تو این زمینه ما از طرف دولت داریم میبینیم که تحت فشار یه سری اقداماتو داره انجام میده و چون میخواد قیمت‌گذاری دستوری خودشو تو همه زمینه‌ها داشته باشه سعی میکنه که حداقل توی مصاحبه‌ها توی مجامع عمومی اعلام کنه که قصد افزایش قیمت رو نداره. ولی تو حوزه نان ما دیدیم که از سال گذشته این بحث بودش که دولت یا باید یارانه‌ای که به نانوایی ها میده رو افزایش بده یا قیمت نان رو زیاد کنه، چون در غیر این صورت نانوایی ها توانایی ادامه دادن رو ندارن. رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اوایل فروردین ماه مصاحبه کرده بود و به این روند اعتراض کرده بود و گفته بود که فقط 15% نرخ نان رو این نرخ آرد تشکیل میده. در نتیجه اینکه نرخ آرد ثابت باقی مونده توی این مدت دلیل نمیشه که نرخ نان هم افزایش پیدا نکنه و 85% هزینه‌های دیگه رو نانوایان دارن از جیب میدن. اون هزینه اجاره اون نانوایی، هزینه گاز، هزینه برق و همه هزینه کارگران و همه هزینه‌هایی که میشه داره از جیب میده نانوایی‌ها. و رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی اعلام کرده بود که یا دولت باید زیر بار گران کردن بره یا نانوایی‌ها تعطیل میشن توی سال جدید، و این اتفاق هم افتاد تو خیلی از شهرها.
خب ما میدونیم که آخرین افزایش قیمت نان مربوط به مرداد 1400 که ناگهان قیمت رو دولت 25% گران کرد. آیا میتونیم تصور بکنیم که الان این حرکت خزنده ای افزایش قیمت نان هم در همون راستا باشه و به هر حال دست دولت در اون دیده بشه؟
قطعا خب همینطوره و این احتمال وجود داره که بیشتر از این هم افزایش قیمت رو ببینیم. یعنی یه سری از نانوایی ها و اعضای سندیکا وقتی صحبت میکنم میگن حتی این 10% که اضافه شده به کمک های دولتی که به نانوایی ها میشه هم نمیتونه کمک کنه به نانوایی ها برای اینکه با همین قیمت نان رو عرضه کنن و شاید 70% باقی موندهش رو باز دوباره نانوایی ها دارن از جیب میدن. در اینجا دولت به سمت گران کردن نان مجبوره که بره. بعد تو حوزه های دیگه هم همینطوره که ما میبینیم که دولت اعلام کرده بود که ما افزایش قیمت نخواهیم داشت و این اتفاق افتاد. مثلا ورود دستوری دولت توی قضیه مسکن رو ما دیدیم که این اتفاق افتاد و اعلام کرد که نباید افزایش اجاره رو داشته باشیم، نباید افزایش قیمت ها رو داشته باشیم، ولی نهایتا رخ داد. دولت شاید حالا در ظاهر بخواد یه تصمیماتی بگیره و نتایج رو اعلام کنه مردم، ولی عملا این اتفاق خواهد افتاد و نان گران تر از اینی که هستم با توجه به نظر خود اتحادیه های نانوایان خواهد شد و افزایش پیدا میکنه قیمت نان دوباره.
دی ماه پارسال بود که محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از ناپدید شدن روزانه 5000 تن آرد معادل 50 میلیون نون لواش در کشور خبر داد. این فسادها رو چرا دولت اصلا نمیتونه جلوشون رو بگیره؟
ببینید خب باز برمیگرده به اعضایی که توی دولت هستن. یعنی دولت وقتی اومد قیمت آرد رو ثابت کرد این ادعا رو داشت که ما میخوایم جلوی همین اتفاق رو بگیریم، میخوایم نذاریم که آرد به خارج کشور برده شه، حالا چون قیمتش پایین تره و اونجا بیشتر میخرن این اتفاق بیفته و ما با کمبود داخل ایران مواجه شیم. دیدیم که این اتفاق باز هم تاثیر نداشت و این فروش آرد و صادرات آرد توسط نانوایی ها باز هم اتفاق افتاد. از اون روش هم دولت برای استفاده از دستگاه پوز گذاشته بود که بر اساس اون مجبورن نونوایی ها نون رو بفروشن. خب دیدیم خیلی جاها اجرایی نشد، توانایی انجام این کار وجود نداشت. مثلا باز توی سیستان و بلوچستان میدیم که خب شهروندا اگه کارت نداشته باشن نمیتونن نون بخرن و خیلی از شهروندان مثلا توی سیستان و بلوچستان شناسنامه ندارن، هویت ندارن و در نتیجه کارت بانکی هم نمیتونن داشته باشن و همین باعث شد که دولت یکم عقب نشینی کنه از اون تصمیمی که گرفته بود برای نظارت بر بازار آرد و بازار نان. و خب ما دیدیم باز هم سود این قضیه به نفع کسایی شد که پشت پرده یک سری راندهایی داشتن و تونستن آرد رو خارج کشور ببرن و طبیعتاً نیاز کشور شاید بشه با همین دارایی‌هایی که وجود داره انجام بشه، ولی این فسادی که وجود داره نمیذاره که قیمت نان و خیلی از مسائل دیگه حل بشه توی ایران.
گفتگویی بود با احسان نادرپور.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
لایحه حجاب و عفاف، طرحی که برای تحمیل حجاب اجباری درست در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد تهیه شد، از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و مخالفان بسیاری حتی در بین حامیان حکومت جمهوری اسلامی پیدا کرد. آیا این لایحه موفقیت‌آمیز عمل خواهد کرد و نتیجه مطلوب حکومت به دست خواهد آمد؟ سپیده بهکام با صدیقه وسمقی، اسلامشناس ساکن ایران، در این باره گفتگو کرده است.
از نظر من این لایحه هیچ پایه و اساس فقهی و شرعی نداره. به لحاظ عرفی هم وقتی خب مردم باهاش مخالفن و واقعا سالیان درازی است که مردم دارن مخالفتشون رو با قانون حجاب و مسئله حجاب اجباری نشون میدن، باید گفت که هیچ پایگاه و جایگاه عرفی هم نداره. خب لایحه و یا قانونی که این گونه است وجاهتی نداره، یعنی اجرا نمیتونه بشه، کما اینکه قانون حجاب هم تا کنون اجرا نشده. مسئله این نیستش که اینا بیان با کار فرهنگی یا با جریمه کردن یا وضع مجازات وضع قانون بخوان این کارا رو انجام بدن. مسئله خیلی اساسی و بنیادینه. ببینید مشکل مردم با حکومت دینیه. مردم سیاستهای این حکومت رو قبول ندارن، مردم ایدئولوژی این حکومت رو قبول ندارن. برای اینکه این حکومت نه فقط صداقت نداشته، خب وظایف خودش رو برای اداره کشور، رفاه مردم انجام نداده. حالا اومده اصرار و تأکید داره بر اینکه زنان باید این الگوی پوشش رو رعایت کنن. خب مردم نه فقط به این حکومت به لحاظ سیاسی نمیگن، به لحاظ ایدئولوژیک هم نمیگن. امروز به نظر من این حکومت به دلیل عمل کردش به هیچ روشی نمیتونه مسئله حجاب رو بر زنان تحمیل بکنه. امروز نه فقط برداشتن حجاب توسط زنان نه به ایدئولوژی حکومت هست، بلکه اعتراض به حکومته. خب من هیچ راهی برای موفقیت این حکومت نمیبینم، ولی تندروهایی که دارن به نهادهای حکومتی وارد میشن به دلیل اینکه میان روها سیاستهایی که به اونها دیکته میشه رو قبول ندارن و انجام نمیدن، حکومت داره افراد تندرو رو وارد نهادها میکنه. این تنش رو در کشور افزایش خواهد داد و به هیچ وجه به حل هیچ مسئله کمک نخواهد کرد. من با توجه به این روی کرده حکومت انتظار افزایش تنش رو در کشور دارم.
خانم وسمقی، شما در جایی گفته بودید که مسئولیت همه پیامدهای تحمیل حجاب در ایران با شخص رهبر جمهوری اسلامیه.
بله همینطوره، چون ایشون مسئول به لحاظ حقوقی، ایشون مسئولیت دارن، ایشون میتونن فرمان بدن که تمام این نیروها برگردن به وظایف ذاتی خودشون. وظیفه پلیس این نیست که بیا تو کوچه خیابون دنبال زن مردم و دختر مردم بکنه برای حجاب، باید امنیت مردم رو تأمین بکنه. وظیفه دستگاه قضایی این نیست که بیاد زنان رو به خاطر اینکه موی سرشون رو نپوشوندن یا لباس خاصی پوشیدن مجازات بکنه. وظیفه دستگاه قضایی تأمین عدالته. وظیفه مجلس وضع قوانینی نیست که مقبولیت عمومی داره، نه اینکه همه اینها تبدیل به ابزار سرکوب و مقابله با مردم و به ویژه زنان بشن. رهبری مسئولیت داره طبق قانون اساسی. حالا من هرچند به این قانون اساسی نقد دارم، اما در اصل 57 قانون اساسی اومده که قوا تحت نظر رهبری به هر حال انجام وظیفه میکنن. خب ایشون با توجه به صحبتاشون نشون دادن که با این سیاستی که داره در کشور اجرا میشه موافقن.
حالا در جایی که شما این صحبت رو میکنین و از وظایف دستگاه قضایی میگین، من به این مورد اشاره بکنم که معاون قضایی دادستان کل روز پنجشنبه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد، عبدالصمد خرم‌آبادی، و از این که در لایحه عفاف و حجاب آمده که اگر آمر به معروف پرخاش کنه جریمه میشه، گفت من به این نقد دارم و گفتش که کدام نهی از منکر و امر به معروفی است که به گفتگوی تند و پرخاش نمیکشه. تأکید ایشون بر برخورد خشونت‌آمیز در واقع در شرایطی هستش که ما دیدیم که در دو سال گذشته چه اتفاقاتی افتاد و در کمتر از دو سال پیش در نتیجه چنین برخوردهای خشونت‌آمیزی بود که مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کشته شد.
بله من عرض کردم، ببینید تندروها وارد نهادها دارن میشن. از خصیصه های مهم و بارز تندروی فاصله گرفتن از عقلانیت و عمل کردن بر اساس تعصبات هست بدون توجه به پیامدهای اون. خب این تندروی ها عرض میکنم به ضرر حکومت تمام خواهد شد و به ضرر کشور، البته برای مردم هم هزینه خواهد داشت، اما فایده ای در بر نخواهد داشت. من از اولم گفتم این لایحه هیچ توجیه فقهی و شرعی نداره. خب افرادی که این گونه اظهار نظر میکنن، خب دارن نشون میدن که حتی به اون فقه و شریعتی که قانون اساسی هم گفت نقطه پایبند نیستن یا از اون اطلاع و آگاهی ندارن و نمیخوان مسئولیت پیامدهای ناگوار اقدامات خودشون رو هم بپذیرن و الا همه میدونن امر به معروف و نهی از منکر ناظر به نتیجه است. وقتی نتیجه مثبتی نداره و نتیجه اسفبار و فاجعه باری داره، هیچ کس نمیره این کارو بکنه. ولی خب حالا این یه جنبش هم ممکنه جنبه ارعاب باشه که حالا اینها میخوان بگن که ما به هر نحوی ایستادیم، اما خب جامعه هم نشون میده که ایستاده، چون جامعه آگاهه، زنان امروز آگاهن نسبت به حقوق خودشون و این وضعیت تحقیرآمیز و توهین‌آمیز رو به هیچ وجه دیگه تحمل نخواهند کرد.
گفتگوی بود با صدیقه وسمقی، اسلام شناس. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خارج کردن زندانیان و تخلیه زندان رجایی شهر کرج را تایید کرد. مهدی اصلانی، زندانی سیاسی پیشین که در همین زندان سالها محبوس بوده، در گفتگو با فرشته قاضی از رادیو فردا از تغییر کاربری این زندان ابراز نگرانی کرده و میگوید که ساختمان آن باید تبدیل به موزه شود.
متن خبر رو که چشم می‌گردونیم با یه ویترین شیک مواجهیم. انتقال این زندان به جای دیگر و انتقال زندانی به جای دیگر در میانه شهر گوهردشت که نباید آسیب رسان مدنیت و شهریت باشه. این سخن کسانی است که با شمشیر زنگ زده تهجر و جوشونده مذهب از روز نخست به جنگ هر گونه از مدنیت رفتن. همون گونه که بهتر میدونید 6 ماه قبل آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه این رو ابلاغ کرد. دفعه اول هم نیستش که کارورزان امنیتی نظام و اصلی چنین طرحهایی رو میدن. پیشتر در دوران احمدی نژاد طرح فضای سبز و طرح گلستان کردن خاوران به میون کشیده شد. بعد از اون مسئله پارک تفریحی کردن زندان اوین در دوران شهرداری قالیباف ببینید، الان یکی از گوهر کشترین مکانها در آستانه 35مین سالگشت کشتار تابستون 67 است. میدونیم در واقع زندان گوهردشت یه ردپایی از نوعی از تباهی و توزیع مرگه که برای حافظه نباید از میان بره. این رو از منظر یک شاهد و از جایگاه شاهد شهادت میدم. یکی از دو مکان اصلی همه کشی 67 در تهران زندان گوهردشت بود. افزون بر همه اینها در پروسه 3 ساله دادگاه حمید نوری در استکهلم که یکی از عوامل اجرایی اون همه کشی بود، این خوف مکان نام شهره شد و عمومیت پیدا کرد. آنگونه که در سخنان پایانی دادستان پرونده از جمله زندان گوهردشت رو کارخانه کشتار نامید دادستان پرونده. تغییر این کاربری یا جغرافیا به یک معنا دستکاری در حافظه و تاریخ و محو اثر جنایت درش نهفته است.
در واقع شما نگران این هستید که این تغییر کاربری به شکلی باشه که اون زندان که مستنداتی هست، یعنی خود زندان ساختمونش مستندات اون اعدام ها هست، از بین بره، درسته؟
کاملا درسته. زندان گوهردشت تنها هم محدود به، میدونی این زندان از دهه 60 در واقع یه جور قتلگاه بوده، انفرادی های آغازینی بوده که توش کسانی رو به مرز جنون کشیدن. بعدتر تو تابستون 67 شهره شد به یکی از دو مکان اصلی و تا همین امروز یکی از نگرانی های کاربردان اصلی نظام اینه که این مکان در واقع به یک نوعی بدل شده برای تجمع خانواده و امکانی برای اعتراض و البته مقابله با فراموش نشدن. این که هیچ زندانی نباید باشه همیشه آرزوی همه کارورزان اصلی کسانی بوده که به حقوق بشر و حقوق انسان فکر میکردن، اما حکومت اسلامی تا زمانی که باورجاست این فقط یک آرزو باقی میمونه و اینها دارن با این تغییر جغرافیا به یک معنا دستکاری میکنن حافظه، تاریخ و رد رنج و دردی رو که نباید میمونده رو دارن پاک میکنن، به یک نوع خونشویی دارن دست میزنن.
آقای اصلانی، فکر میکنید که این زندان باید تبدیل به چی بشه؟ این ساختمان زندان رجایی شهر یا گوهردشت به چه صورتی باید باقی بمونه؟
باز ببینید، من بیان آرزو میکنم مثل تمام مکانهایی که خوف مکانهایی که در تمام جهان به موزه بدل شده، به یک نوع نماد جنایت بدل شده، این مکان نیز میبایستی که حفظ بشه. آنگونه که اینها نتونستن با مقابله‌ای که خانواده‌ها کردن در تغییر جغرافیای خاوران اون خلافکاری رو صورت بدن، یا زندان اوین همینجور باقی مونده. الان زندان گوهردش ظاهرا خیلی مصر هستن و این چند روز پیش آغاز شده، زندانی‌ها رو دارن منتقل میکنن. این که حکومتیان چه برنامه‌ای دارن، چه راهکاری رو میخوان در واقع در مورد زندان گوهردش به تمامی بر ما دانسته نیست، اما این که ما چه باید بکنیم مقابل این چرایی و مقابل این تغییر جغرافیا که دستکاری تاریخ درش نهفته است، جز اعتراض، جز بیان آنچه که رفته بر این زندان و نگهداری و نگهبانی از حافظه که یک نوع تقابل با این خوره فراموشی هست، فکر میکنم یکی از کارهایی باشه که مقابل تمام وجدانهای زخورده قرار داره، به ویژه در آستانه 35 سالگشت اون همه کشی مخوف.
گفتگویی بود با مهدی اصلانی در مورد تخلیه زندان رجایی شهر کرج، و به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.